أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش پایانی این مسئله اخیر چند مطلب فرعی است که باید مطرح بشه. اصلی مسئله این بود که کل مبیع تلف فی زمن الخیار باب ممن لا خیار له. این قاعده از صحیحه ابن سنان و بعض از نصوص دیگر استفاده شد و وسعتی در این قاعده نبود که همه مبیعها رو شامل بشه، ولی تنقیح مناس یا الغای خصوصیت یا بنای والا ایجاب شد که از صحیحه ابن سنان این مطلب رو استفاده کنه. تعدی از مسمن به سمن هم کار آسانی نبود، گرچه مرحوم محقق نائینی ادعای رد کرد، ولی به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه دعوای قطع برهانی نیست، مگر اون مواردی که سمن مثل مسمن حیوان باشد می شود تعدی کرد، وگرنه در مطلق سمن نمی شود تعدی کرد. چون این قاعده تعبد محض نیست در معاملات، اگر چون تعبد محض نیست، تعدی از مبی به سمن، از مسمن به سمن در بعض موارد که ارتکاز مردمی همراه است بعید نیست. مطلب بعدی آن است که این زمان چه زمانی است. در همون تلعیه بحث اشاره شد که زمان زمان معاوضی است نه زمانیت. کل مبیع تلف قبل فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، یعنی اگر چنانچه مشتری که ذو الخیار است این کارا در دست او در زمان خیار او تلف شد، او حق فصل دارد. اگر فصل کرده است سمن رو میگیرد، اگر امضا کرده است که تلف در مال خود اوست. خب سید الاستاد رضوان الله تو این بحثی که در دیروز مطرح شد، چون دیدن یه راه حل نیست، احتمال دادن که این زمان زمان ید باشد نه زمان معاوضه، البته در خصوص تلف بس. بیان و زارک این بود که گاهی خود مبی تلف میشه زمان معاوضه معنا داره، گاهی وصف صحت تلف میشه عرش معنا داره، گاهی برخی از اوصاف هم که تلف میشن باعث معیب بودن اون کالا نیست تا سخن از عرش باشه. بگوییم در زمان خیار اگر این وصف تلف شد باید ضامن نیست، این برخلاف صریح صحیح ابن سنان است. چون در صحیح ابن سنان آمده است که اگر حدث حدثان در خود حیوان او وصفی از حیوان، این تعدی از ذات به وصف نیست، این تصریح خود صحیح است به وصف. وصف هم اگر وصف صحت بود عرش او را همراهی میکند، یه امر مالی است. اما وصف اگر از قبیل قرب الاشاره بود یا رو به قبله بودن خانه بود یا آفتاب گیر بودن بود، اینا دیگه وصفی نیست که یبذل به ازاح المال باشد، اینا در اون ارزش افزوده دخیلند، نه اینکه جزی از سمن به حساب اونا باشه. و عرش عیب هم که نیست تا خیار عیب باشه و عرش او رو همراهی کنه. ایشون اینجا گیر کردن، گفتن محتمل است در این بخش ها ما به زبان ید مراجعه کنیم، ولی راه حل همون طوری که در بحث دیروز اشاره شده است به زمان معاوضه برمیگردد، غرایز عقلای ما رو تعیین میکنه، اون ارزش افزوده رو حساب میکنن تو میگیره. مطلب دیگه فرق بین تلف و اسلاف بود. ببینید ذوق فقهی داشتن به این است که تو عبادات انسان بره تو متن روایات، تو معاملات بره تو متن غرایز و ارتکازات مردمی. مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله تقریرات درس مرحوم آشق دارکرم نوشته. ببینید این ذوق نشون میدهد که انسان تو معاملات هم میخواد عبادی فکر بکنه، تو امضائیات هم میخواد نظیر تعبدیات فکر بکنه، تا تا کنون فرق بود بین تلف و ائتلاف، که اگر تلف بود مشمول این صحیحه ابن سنان است، اگر ائتلاف بود مشمول نیست، چون در روایت دارد این حدث فیه حدثون. ایشون می‌فرمودند به این که معیار تلف و ائتلاف نیست، برخی از ائتلاف ها در حکم تلف است. معیار آن است که اگر ائتلافی باشد که ضامن داشته باشد با تلف فرق میکنه، اما اگر ائتلافی باشد که ضامن نداشته باشد حکم تلف را دارد. پس معیار ضامن داشتن و ضامن نداشتن است، نه فرق بین تلف و ائتلاف. بعد مثال میزنن، میگن اگر گرگ گوسفندی را درید این ائتلاف است، اگه تلف نیست. در چنین موردی بانک ائتلاف هست، ضررش رو بایه باد متحمل بشد برابر صحیحه. کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. این بانک ائتلاف هست و تلف نیست، چون ضامن ندارد، خسارتش رو بایه باد بپردازه. این خلاصه فرمایش مرحوم آیت الله عراقی رضی الله علیه، تقریرات درس مرحوم شیخ رضی الله علیه هست. خب میبینید انسان اگر معاملی حرف میزند دیگه نباید عبادی فکر بکنند. تمام تلاش یک فقیه باید در بحث عبادات این باشه که بره در عمق روایات ببینه تعبد محورش کجاست، چون اونجا جای تعبده. اما تو با معاملات باره به تو عمق غرایز و ارتکازات مردمی. در معاملات بخشی از اونا تعبدیات راه دارد، تو معاملات نظیر خیار مجلس و امثال ذلک، ولی غالب این معاملات قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست. معلوم میشود عقلی که ذات اقدس الله به عنوان چراغ درونی روشن کرده است، یک حجت شرعی است که این بخشی از باید و نباید رو تأمین میکند و نقل هم همین رو تأیید میکند. خب بنای عقلا، ارتکازات مردمی، غرایز عرفی اینه که بین سیل و زلزله از یک سو، دریدن گرگ از سوی دیگه فرق نمیذارن. نمیگن اون ائتلاف است، این تلف است، اونجا چون ضامن ندارد مثل تلف است، به معیار ضامن داشتن و ضامن نداشتن است، این رو تلف میدونن. این گوسفند بیفته بمیره تلفه، سیل او رو ببره، سیل هم فاعل دیگه، این ائتلاف است دیگه. زلزله بیاد اینا ائتلافه، و گرگ هم رو به ذره هم ائتلافه. بنابراین معیار همون تلف و ائتلاف است لدى العرف، منتها عرف این ائتلاف را تلف میبیند، نه اینکه معیار اونجا باشه که در جایی که ضامن هست حکم با مشتری میتونه به اون مراجعه کنه، جایی که ضامن ندارد باید به بایه مراجعه کنه. این معیار نیست. اما خب ببینید با مرحوم اصفهان کاظم، این که ببینید کتابش به نام عروه سکه قبولی خورد، البته تنها خودش عروه رو ننوشت، مرحوم اصفهان حسین کاشف قطار رضی الله علیه که شاگرد ایشون بود، میفرمود 45 و از شاگردان ایشون در طرح عروه بهشون کمک میکردن، موضوع بندی میکردن، موضوع شناسی میکردن، شبهات موضوعی را مرز بندی میکردن. این که این کتاب سکه قبولی خود الان تقریبا نزدیک 80 سال از این کتاب مقبول شد، به همین مناسبت است. تقریرات مرحوم اصفهان کاظم رو شما تو حاشیه مکاسب میبینید، عروه را میبینید. عروه یک کتاب حوزوی مقبول سکه‌دار است، با اون خیلی فرق میکنه با اون تقریراتی شد. خب در مرحوم اصفهان کاظم با این شاگردان رو برون ایشون فرمایشی دارن، میفرمان به این که گاهی نمیگن معیار ضامن داشتن یا معیار ضامن نداشتن است. میفرمان این که در متن مکاسب بین تلف و ائتلاف فرق داشتن، این حق است. برخی از ائتلاف ها شبیه تلف است، مثل که سارق میبره یا حاکم متقلب یعنی کسی که غلبه دارد، قد افلح الیوم من استعلا، این زورگوی طغیان طغیانگریست میبرد، این احتلاف شده ولی مشتری نمیتونه به اون مراجعه کنه. که اگر کسی سرقت کرد خب ضامن است دیگر، اگر ظالمی برد که انسان به او دسترسی ندارد ضامن است دیگر. رو فرمایش مرحوم های عراقی باید مشتری هم نداشته باشه به بایی مراجعه کنه یا باید به او مراجعه کنه. صرف زمان شرعی کافی نیست، باید مشکل مشتری هم حل بشه. نه چون مشتری بلر بشه، سرقت بانک سارق زامن است به منزله تلفه، زورگیر با این که زامن است به منزله تلفه. این بیان لطیف مرحوم سید است تو حاشیه‌شون بر مکاسب. خب این یه چیزی قابل قبول نیست. فکر بایه ما نبود باشیم دیگه، برای اینکه سید به فکر بایه نبود، سید به فکر مشتری بود. فرمود این حدث حدثون فهوه ممال بایه اوی فهوه ممال لا خیار له. اگر چنون چه بایه ذل خیار بود و مشتری ذل خیار نبود، اون وقت به فکر بایه بودیم نه به فکر مشتری، برای اینکه ما به فکر سیه ایم. اگر مشتری خیار نداشت بایه خیار داشت، خب بایه رجوع میکنه. این حق رو شارع برای ذل خیار قرار داده است. خب بنابراین معیار اون تلفی است که عرف رو تلف بدونه. برخی از اتلاف ها را عرف تلف میدونه، نمیگه این اتلاف است و با مشتری باید به اون ضامن مراجعه کنه. مطلب بعدی آن است که حالا که بین زمان ید و زمان معاوضه فرق گذاشته شد، این نکته پایانی هم با تر بشه که در زمان ید مستقیماً به عهده ضامن می رود، اون مال مستقیماً به عهده ضامن می رود، به هیچ وجه کاری به عین ندارد. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این است علی یده ما اخذت حتی تعدی، اگر تلف بشود همین است. در زمانیت یعنی کسی مال مردم را تلف کرد، مستقیما این زمان متوجه ذمه است، به هیچ وجه کاری به عین ندارد. ولی در زمان معاوضی اگر ثمن رد و بدل شد، معامله فسخ شد، در زمان معاوضی زمان مستقیما متوجه عین خارجی است، برای که ثمن مورد معامله بود، کاری به ذمه نداره. مشتری عین پول خودش میخواد، عین ثمن خودش میخواد، بایه عین کالا خودش میخواد، ذمه هیچ کدام مشغول نیست. نه، اگر ثمن کلی بود یا مثمن کلی بود و معامله فسخ شد، همون کلی در ذمه درگیر است. ولی در معاملات رایج وقتی ثمن را دادن، مثمن را گرفتن، مثمن را دادن، ثمن را گرفتن، تمام حرف ها بین این دوتا این دور می زند. چون بین این دوتا این دور می زند، زمان معاوضی به این این تعلق می گرد، به هیچ وجه کاری به ذمه ندارد. نه، اگر این ثمن تلف شد یا این مثمن تلف شد، وقت از این به ذمه می آید، شبیه زمان ید می شود. غرض این است که در زمان ید اولا بالاصال است عهده، زمان متوجه عهده است، کاری به این ندارد. ولی در زمان معاوضی مستقیما متوجه این است، اگر این تلف شد و از بین رفت ذمه درگیره. مطلب پایانی است که مکاسب یک کتابی است که بالاخره غالب شما این رو باید انشاءالله تدریس کنید. کتابی که باید تدریس بشه، کتابی است که باید شفاف باشه و روشن باشه. این عبارتی که الان مرحوم شیخ داره، این عبارت میخونیم ببینیم به هیچ وجه، به هیچ وجه قابل معنا کردن نیست. دیگران مثل مرحوم سید و اینها رو همون لطافی که خودشون داشتن، فکری خودشون داشتن، در اون فضای آزاد عبارت معنا کردن رفتن، یعنی تعلیقی کردن که شرک نکردن. مرحوم آقای نائینی سلطان تو بحث معاملات بود در نجف، که بعضی از مشایخ ما میگفتن که وقتی ما مراجعه میکردن که از کی تقلید بکنیم، ما مثلا میگفتیم تو ما عبادات مرحوم استاد رسن رضوان الله، و در معاملات مرحوم آقای نائینی. از بس مرحوم آقای نائینی تو معاملات قوی بودن. شما می‌بینید این تقریرات مرحوم آقای خونساری که نوشتن بالاخره یک تقریرات شفاف و روشنی است تو بحث معاملات. مرحوم آقای نائینی به این فکر افتاد که این عبارت مرحوم شیخ چیه. اون عبارت تو مکاسب مراجعه فرمودید بالاخره شما باید این کتاب رو تدریس کنید دیگه. اون عبارت اینه، فرمودن به این که حاضر مرحوم شیخ در مکاسب، هازا کلو ازا تلف با فتن سماویه، در صورتی که ما میگیم با غیر ذوالخیار زامن است، در صورتی که تلف طرف سماوی باشد، فمنو حکم و شارع علیه بر اطلاف مثل حکم به اطق و امثال اطق، و اما ازا کان به اطلاف ذوالخیار، اگر تلف نبود و اطلاف بود این سه تا فرق دارد، یا خود ذوالخیار تلف میکنند که خب تصرف در حوزه اختیار خودش است و خیار خودش است و این تصرف مسقط خیار است، و اما ازا کان به اطلاف ذوالخیار سقط بهی خیاره و لزم العقد من جهته، حالا اگه دیگری خیار داشت که از طرف او همچنان خیار باقی است. این فرع اول. اطلاف سه تا فرع دارد. فرع اولش این است که خود ذوالخیار تلف کنه، و این کانه به اطلاف غیر ذوالخیار، یعنی بایه که بایه که خیار ندارد این کالا را تلف بکنه، در این صورت لم یبطل خیار و صاحبهی، خیار مشتری از بین نمیره، چون مشتری که تصرف نکرده، بایه که ذوالخیار نیست این کالا را از بین برده، پس خیار مشتری همچنان باقی است. حالا که خیار مشتری باقی بود، فیتخیر بین امضاء العقد، عقد رو امضا میکنند، وقتی عقد رو امضا کرد کالا مال اون میشود و ثمن مال مشتری میشود، وقتی کالا مال او شد فروشنده کالای او رو تلف کرد دیگه زمان ید است، اگه قیمت است قیمی است قیمت، و اگه مثلی است مثل، دیگه ثمن رو نباید برگردونه چون معامله رو امضا کرده، اگر معامله رو امضا کرده ثمن مال بایه میشه، مثمن مال مشتری میشه، بایه مال مشتری رو تلف کرده، ضامن است به زمان ید. فیتخیر بین امضاء العقد و رجوع بالقیمه، این یک، اگه قیمی باشه یا مثل اگه مثلی باشه، یتخیر بین امضاء العقد، اگر عقد رو امضا کرده زمان یده، و الفصل، یعنی بین الفصل، اگر فصل کرده خب معامله برمیگرده ثمن رو باید ایشون استرداد کنه، و رجوع به ثمن، این فرض دوم. فرع دوم، پس اطلاف گاهی از ذوالخیار است یعنی با مشتری، گاهی از غیر ذوالخیار است یعنی بایه، و این کانه به اطلاف اجنبی، اگه شخص ثالث طرف کرده، تخیر ایزن بین چی؟ بین الامضاء و الفصل، اگر شخص ثالثی طرف کرده این مختار است که یا معامله را امضا میکنه یا فصل میکنه، اگر معامله را امضا کرده است مسمن مال اوست سمن مال مشتری، ایشون به متلف مراجعه میکند مثل یا قیمت میگیرد، چون اون متلف مال او رو تلف کرده زمانش هم زمان یده. اگر فصل کرد، معامله رو فصل کرد، به بایه مراجعه میکند ثمن را میگیرد، اون وقت بایه مراجعه میکند به اون غاصب ثالث که متلف است مثل یا قیمت میگیرد. اطلاف هست، الان اطلاف هست که از مساحه روایت بیرونه. فرق بین تلف و اطلاف که در تلعیه مقسم بازگو شد، این تلف نیست، شخص ثالث آمده مال مردم رو زده از میان برده. خب تا اینجا تمام. پس اگر اتلاف بود یا اتلاف خود ذلخیار است که تصرف است و مسخط خیار، یا اتلاف بایه است که مسخط خیار نیست، اون وقت مشتری که خیار دارد مخیر بین امضا و فسخ است. اگر امضا کرد که مسمن مال او میشه بود، سمن مال بایه، بایه مال او رو تلف کرده، قانون علالیت میگه تو با زبانیت داری و مثل یا قیمت چه بردازی. اگر فسخ کرد که خب سمن رو استرداد میکند، بایه مال خودش رو تلف کرده. پس فرع اول روشن که اتلاف ذلخیار است، فرع دوم روشن که اتلاف بایه است که غیر ذلخیار. اما فرع سوم که اجنبی آمده تلف کرده، اجنبی اگر آمده تلف کرده این کالا یا مال مشتری است یا مال بایه. چرا؟ برای اینکه مشتری اگر امضا کرده این کالا مال اوست. وقتی مشتری خیار داره امضا کرده، سمن مال بایه میشه، مسمن مال مشتری میشه، اون بیگانه مال مشتری تلف کرده، مشتری به بیگانه مراجعه میکنه بر اساس زمانیت مثل یا قیمت میگیره. اگر فسخ کرده اون بیگانه مال بایه رو تلف کرده نه مال مشتری رو، چون وقتی فسخ کرده این مسمن بر میگرده ملک بایه، سمن بر میگرده ملک مشتری، مشتری سمن را از بایه میگیره و بایه به اون بیگانه مراجعه میکنه مثل یا قیمت میگیره. تا اینجا تمام. فرود این هم فرع سوم است که درسته. و این کان به اتلاف اجنبی تخیره، تخیره یعنی مشتری، بین الامضاء و العقد. و هل یرجع، این تمام بحث تو این هر یرجع است، و هل یرجع حین اذن بالقیمه الى المتلفه او الى صاحبه او یتخیرو وجوهون، که در باره این سبب سخن به میون میآورد تا در بخش عبارت آخرینی که به هازا از افول وجوه که پایان عبارت. ما اینجا سخن از این یرجعو ظاهرش اینه که به مشتری برمیگرده، چون در تمام موارد یرجعو یتخیرو همه اینها زمین به مشتری برمیگرده. شما شب تا صبح تلاش بکنید بخواد بفهمید که مشتری بین این امور سه وجه مخیر است، راه نداری. مشتری مخیر بین چی؟ ببینید، و هل یرجع حین اذن، این حین اذن یعنی کی؟ اگر فسخ شد که خب فقط به بایه مراجعه بکنه سوال میگیره. اگر امضا کرد فقط، یعنی فقط به متلف مراجعه میکنه و مثل یا قیمت میگیره. بعد بفهمد و هل یرجع حین اذن بالقیمه الى المتلفه او الى صاحبه او یتخیر، این ضمیر یرجع به کی برمیگرده؟ من رو آینامین میگه ما موندیم و موندیم و موندیم، هیچ چاره نداشتیم. یا بگیم غلط است، قلم ناسخ است، اشتباه در چاپ است، یا ضمیر را خودمون بیاییم برگردانیم به مفسوخون علیه، نه به مشتری، یعنی به بایه برگردانیم. و یرجعو، یرجعو یعنی چی؟ حالا اگر شخص ثالث مالی رو تلف کرده، ذوالخیار هم امضا کرده، اگر ذوالخیار امضا کرده در حقیقت مال ذوالخیار رو تلف کرده، ذوالخیار مراجعه میکند به او مثل قیمت میگیرد. اگر ذوالخیار فسخ کرده، وقتی فسخ کرده این ذوالخیار با اون شخص ثالث را کاری ندارد، چون شخص ثالث مال او رو تلف نکرده، چون ذوالخیار فسخ کرده، مسمن برگشت به ملک بایه، سمن برگشت به ملک مشتری، این مشتری سمن خودش استرداد میکنه، این مالی که تلف شده مال بایه است، اون بیگانه مال بایه رو تلف کرده. هیچ، یعنی هیچ ارتباطی بین مشتری به بیگانه نیست. بیگانه میگه مال شما رو که تلف نکردم، شما چی میگی؟ این حق رجوع به بیگانه نداره. ناچار چون برای خود مرحوم شیخ تو مسئله روشن بود در حین نوشتن اینجور بود یا به تعبیر مرحوم آینالی این قلم غلطی است از قلم ناسخ که این یر مفسوخ علی یعنی هل یرجع المفسوخ علی یعنی هر جل جل بایه. حالا اگر بیگانه این مسمن رو طلب کرده مشتری هم فاز کرده مشتری هیچ ارتباطی با بیگانه ندارد یعنی که بیگانه مال او رو طرف نکرده مشتری مراجعه میکنه به بایه ثمن خودش استرداد میکنه در چنین فضایی آیا بایه مراجعه میکنه به مشتری که مال من در دست تو طرف شد یا مراجعه میکنه به اون متلف یا مخیر بین این هاست این هر معقولی است فاسق در اینجا فقط مشتری بود دیگه ما غیر از مشتری نداشتیم که نه غرض این است که اگر عبارت از این فاسق مفسوخ ندارد این یرجعو یعنی به اون مفسوخون علی یعنی بایه بایه در این فضا خب اگر چون چه مشتری فاسد شد مشتری فاسد شد اون بیگانه مال مشتری رو طرف نکرد چون مشتری بعد فاسد شد این مبی بر میگرده میره که بایه میشه سمن بر میگرده میره که مشتری میشه مشتری سمن خودش استرداد میکنه هیچ ارتباطی بین مشتری و بیگانه نیست تا شما بگید که مشتری بین سه امر مخیر است یا به بایع مراجعه میکنه یا به متلف مراجعه میکنه یا مختار است به هر کی خواست مراجعه کنه اصلا کاری با متلف نداره که متلف مال او رو تلف نکرده متلف مال بایع رو تلف کرده بعد ایشون شواهد فراوانی تقریبا یک صفحه شواهد میارن که این عبارت الا ولا بد به مفسوخ علیه برگرده یه راه حل دیگری هم دارد به اون است که این اطلاف فرماد یه فرعی است که حالا از قلم مرحوم شیخ گذشت اون فرع اینه که اگر اطلاف به سمن متوجه بشه نه به مسمن تا کنون بس در این بود که اون بیگانه مسمن را تلف کند اگر مسمن تلف شد سه تا فرق دارد یا ذوالخیار تلف میکنه یا بایه تلف میکنه یا بیگانه حالا اگر بیگانه سمن را تلف کرد نه مسمن را اینجا میشود گفت که ضمیر یرجعو به خود با مشتری برمیگرده چرا؟ برای اینکه چون ذوالخیار هنوز خیار دارد سمنی که به بایه داده بود یه ملک لرزانیه شاید برگرده به مشتری اگر مشتری فاسد شد اون سمن برمیگرده مشتری دیگر پس یه پای ثابتی این مشتری داره خب اگر سمن را این شخص بیگانه تلف کرد آیا مشتری میتواند به بایه مراجعه کند یا همچنین آیا میتواند به متلف مراجعه کند یا مخیر بین هماست اینجا یه راهی است که ضمیر یرجعو به مشتری برگرده ولی بحث در مسمن بود نه در سمن اگر فرض تلف سمن باشد ظاهر یرجعو درست است ضمیر میتواند به مشتری برگردد بیان ذلک این است این سمن در دست بایه است یک لرزان است دو اگر مشتری فاسد شد این لرزان را ثابت میکند میرود سمن را از بایه میگرد دیگه کاری به اون متلف ندارد و اگر چون چه امضا کرد اگر امضا کرد سمن چون مال اوست اون بیگانه مال او رو تلف کرده اگر امضا کرد که مال مشبایه است اگر فاسد کرد سمن مال اوست چون مال اوست بیگانه مال او رو تلف کرده لذا میتواند به بیگانه مراجعه کنه این درست اگر فرض در تلف سمن باشد مشتری میتواند به بایه مراجعه کنه میتواند به متلف مراجعه کنه میتواند به بایه مراجعه کنه برای این که اگه فسخ کرده بایی عهده‌دار است، اگر فسخ کرد بایی امضا و می تواند، اگر امضا کرده است، اگر فسخ کرده است ثمن باید برگردد، بایی عهده‌دار است، بانک باید بده. چون متلف مال او را در نزد بایی طرف کرده است، می تواند به بایی متلف هم مراجعه کند، آیا متعیناً به بایی مراجعه کند یا متعیناً به متلف مراجعه کند یا تخییر به وجوه هست، وجوه ثلاثه، این فرض دارد. این فرض لاگ خارج از بحث است. مرحوم آقای نانی فرمان این که اگر مسئله عکس باشد، یعنی بحث در اتلاف سمن باشد، این عبارت قابل توجیهه، و اگر ضمیر یرجعو به مفسوخون علیه برگرده قابل توجیهه، اما اگر ضمیر یرجعو به مشتری برگرده، فرض هم در همین فرض اتلاف مبی باشد، عبارت غلط است، به هیچ وجه قابل توجیه نیست. سخن از بایه نبود، مرجع نداره این ضمیر، وقتی مرجع نداشت به چی برمیگرده؟ الحمدلله رب العالمین.